روزهای عزا وقتشو برای عزاداری بگذاره و حالت عزاداری و حزن و اندوه به خودش بگیره و به جای سر کار رفتن بسیار مناسبه که در مجالس عزاداری شرکت کنیم.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اگر پولی در بانک بگذاریم و سود آن را بگیریم، این کار ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتند:
پولی اگر انسان بگذاره در بانک به عنوان وام و قرض باشه یا از بانک بگیره به عنوان وام و قرض باشه و سود بده یا سود بگیره، حرامه. اما اگر به عنوان یکی از معاملات شرعی باشه، یعنی به عنوان مضاربه، وکالت، جعاله یا شرکت، یکی از این کارها باشه، یا خرید و فروش که بعضی بانک ها انجام میدن و سود میدن، هیچ کدوم اینا اشکال نداره. منتها طبق موازین شرعی بانک رو وکیل میکنی، اونم از طرف شما وکیل میشه، معاملاتی با او انجام بده، حق الوکالش رو برداره، بقیه سودشو بده به شما. این صحیح هست و مباهه.
من میگم مقلد آیت الله سیستانی هستن، گونه 150 تا گوسفند دارم، یه خمس با چجوری پرداخت کنم؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پخش شد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره:
اگر چنانچه زکاتش رو پرداخت کردید، خمسش اینه که 1/5 این گوسفندا رو باید به نظر مرجع تقلیدتون به موارد مصرفش برسونید، یا به خود دفتر برسانید که قبض رسید بتون بدن، یا اینکه با اجازه دفتر اجازه کتبی به شما بدن که به موارد مصرفش برسونید. خمسش هم همون 1/5 هست. حالا خودش اصلش رو خواستی بدید، بدید، اگر نه پولش رو بدید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی: صلواتی که در تشهد نماز گفته می شود، آیا واجب است یا مستحب؟ و اگر از روی سهو گفته نشود، نماز چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
صلوات آخر تشهد خب واجب هست، ولی اگر کسی سهوًا نگفت و محلش گذشت، محل چیزی که فراموش شده رکن بعدی هست، یعنی اگر تا رکوع رکعت بعد متوجه نشد که صلوات رو نگفته، یا اینکه وقتی فهمید که صورت نماز به هم خورده، نمازش تمام شده و صورت نماز به هم خورده، اگر فهمید، از این جهت اشکالی نداره. البته احتیاط مستحب اونه که دو تا سجده سهو به جا بیاره. اگر قبل از رکوع فهمید، اونجا باید برگرده، صلوات رو به جا بیاره، بعد بلند شه بقیه نمازش رو بخونه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم که من شوهرم با برادرش یک کار شراکتی دارن، بعد مثلا دقیق اطلاع نداریم که آیا این پولی که مثلا شوهر من میاره فقط سهم خودش هست یا نه، مثلا تقریبا انگار با همن شریکن تو همه چی. اگه من پولی از این بگیرم پس انداز کنم، میخواستم اینم مثلا نمیدونم این آیا این مشکلی نداره؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورتی که سهم دیگران پیش اوست، نمیتونید پس انداز کنید. اما اگر نمیدانید، ظاهرن پولهایی که داره مال خودش ظاهرن، اون وقت با رضایت او میتوانید پس انداز کنید با رضایت او.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، نماز خواندن با طلای سفید برای مردان چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
استفاده و استعمال طلا بر مرد حرامه، به این معنا که نمیتواند مرد از انگشتر طلا، زنجیر طلا و امثال اینها استفاده بکنه. به طور مطلق حرامه، چه در نماز باشه چه در غیر نماز. اما اگر کسی اجتناب نکرد یا مسئلهشو نمیدونست و با انگشتر طلا نماز بخواند، نماز او محکوم به بطلانه، لازمه اگه در وقت متوجه شد اعاده کنه و اگر خارج از وقت متوجه شد قضاشو به جا بیاره. در هر صورت طلا انواعی داره. این که شما در سوال مطرح کردین که نماز خوندن با طلای سفید چطوره، این رو بایستی بپرسین ببینین اگر طلای سفید طلاست، یعنی یه نوع طلاست که سفید رنگ، در این صورت همین حکم داره و نماز باطله. اما اگر ماهیتش کلن طلا نیست و فلز دیگریست اما به جهت گرون بودن مثلا از اون تعبیر میکنن به طلای سفید، در این صورت اجتناب از اون لازم نیست و ضرری هم به نماز نمیزنه. پس اگر جنسش در واقع همون طلا باشه منتها بیرنگ باشه، سفید باشه، نماز باطله و استفاده از اون جایز نیست. اما اگر که طلا نباشه استفادهش مانعی نداره و نماز صحیحه.
آیا در دین مبین اسلام و در احکام شرعی مطلبی با عنوان دروغ مصلحتی داریم یا خیر؟ اگر پاسخ سوال مثبت است، آیا مجازیم برای آن قسم هم بخوریم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. نظر معظم الله را در این باره بشنوید.
منظور از دروغ مصلحتی این است مثلا بین زن و شوهری اختلاف افتاده و نزدیک از به طلاق کشیده بشه، من میروم یه چیزهای خلافی میگم، زن پشت سر شما اینطور تعریف میکرد، و به زنم میگم مرد پشت سر شما اینطور اظهار علاقه میکرد، یه دوتا خلاف میگم تا اینها جوش بخورن، این عیبی نداره. حالا اگر واقعا میبینه خانواده داره از هم متلاشی میشه، قسمی هم بخوره برای اینکه صلح بدهد میان اونها، اون هم شرعاً جایزه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوریه همدانی.
سوالم اینه که من توی منطقه کوهستانی دور افتاده معلم هستم، یعنی کارمند یه ارگان دولتی هم، بعد اونجا به خاطر سختی شرایط تهیه سوخت و اینا چون امکان نداره، من دارم از برق دولتی بدون کنترل برای گرم کردن فضای آموزشی استفاده میکنم، چه استفاده شخصی چه استفاده کلاس. واسم ببینم این حکمش چیه، مجازم این کارو بکنم یا نه، چون پول برق پرداخت نمیکنم برای استفادهش.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
در سوالی که ذکر شد باید توجه داشته باشید این کار خب خلاف مقررات و نمی شود انسان بدون اینکه کنتوری داشته باشه از برق استفاده بکنه و هزینش هم پرداخت نشه. اینجا خلاف مقررات هست و باید توجه داشته باشن، باید پیگیر قانونی بشن و مشکل رو قانونن حلش بکنن.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در خصوص انجام غسل ترتیبی لطفاً راهنمایی کنید که چگونه انجام دهیم که کمترین مقدار آب مصرف شود. مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم. و آیا در غسل ترتیبی خیس شدن بدن کفایت می‌کند یا اینکه نباید آب بر روی بدن جاری شود؟ و آیا دست کشیدن بر روی بدن در غسل ترتیبی الزامی است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
در این که چطور رفتار بکنیم که کمترین مقدار آب در غسل مصرف بشه، این کاری نیست که من پشت عرض کنم که تریبون رادیو خدمت شما بخوام عرض کنم که به چه شکل باید انجام بشه. در هر صورت اونی که از نظر حداقل شستشو هست این است که برای غسل لازمه که همه اعضای بدن شسته بشه و صرفاً خیس شدنش، نمناک شدنش رطوبت بهش رسیدن کافی نیست. یعنی باید طوری باشه که یک جریان حد اقلی ولو با کمک دست که مثلا آب رو با دست بریزه و با دست روی عضوی که بناس شسته بشه بکشه، این کار باید انجام بشه. و صرفا خیس کردن یه عضوی به این معنا که مثلا پارچه رو خیس بکنه، به جایی فشار بده و برداره، خب اونجا خیس میشه، این شستن حساب نمیشه و در غسل لازمه شسته بشه. اما اینکه حتما لازمه دست هم کشیده بشه در اون محلی که شستشون میشه لازم نیست. یعنی اگر آب رو بریزه و آب جریان داشته باشه ولو دست هم نکشه و عضوی به این شکل شسته بشه کفایت میکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر. بنده بابت شغلم سفرهایی به سراسر کشور ایران دارم. نمازم را کامل میخوانم. هنگامی که با خانواده‌ام به مسافرت میروم، بازم باید نمازم را کامل بخوانم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
در رابطه با سفر شغلی، کسی که سفرهای پی در پی برای شغلش داره، در طول سال در کمتر از 10 روز مرتب یک سفر داره. این شخص هر وقت سفر میکنه برای شغلش، نماز در بین راه و در مکانی که برای شغلش رفته، در بین راه رفت، بین راه برگشت و محل شغلش، نماز تمامه. اما همین شخص اگر سفری برود که سفر شغلی نباشد، نمازش شکسته است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده. 300 متر زمین را 10 سال پیش خریدم تا برای خودم اتاقی بسازم. به خاطر نداشتن شغل برای کار به شهر دیگری رفتم. حالا زمین همانجا راکت مانده. پول هم ندارم که آن را بسازم. آیا به این زمین خمس تعلق می‌گیرد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
اگر شما سال خمسی داشتید و از درآمد بین سال خمسی یا از پس‌اندازهایی که خمسشو داده بودید، زمینی رو برای منزلی که نیاز به اون داشتید خریداری کردید و هنوز قدرت ساختش رو پیدا نکردید، این زمین مشمول خمس نمیشه.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 است. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید میتونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. این سلام و صلوات ها رو در این روزها و شبهایی که داریم سپری میکنیم تقدیم میکنیم به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای مقاومت و خصوص شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی که انشالله روحشون شاد باشه و از برکات این سلام و صلوات بهره مند بشن. تکرار برنامه زمزم احکام رو 4:40 بامداد فردا یک شنبه نیمه دی ماه میتونید از رادیو معارف بشنوید. در کنار شما بزرگواران خواهیم بود همچنان تا ساعت 22 انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه با گفتار حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان برنامه پارسایان. ما علاوه بر این که وظیفه داریم خودمون رو از جهنم و غضب پروردگار نجات بدیم، نسبت به دیگران مخصوصا نزدیکان و بالاخص خانواده خودمونم وظیفه داریم که اونها رو هم حفظ کنیم. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و اهلتون رو از آتش حفظ کنید. برخی از والدین به جهت ناراحتی که از دست فرزندشون دارن کلن اونها رو رها میکنن. به قول معروف میگن ما دیگه کاری به تو نداریم، هر کاری میخوای انجام بده. بعد هم میگیم که دارن کلن اونها رو رها میکنن. چرا رهاشون کردی؟ میگن از ما حرف شنوی ندارن. حرف شنوی ندارن یعنی چی؟ یعنی 10 تا چیز که بهشون میگیم 9 تاشو گوش نمیکنن. خب یکیشو که گوش میکنه، همین غنیمته. اولا توقع این که همشو گوش بده توقع بیجاییه، چون بچه های ما لزومن همون جوری که ما میخوایم نمیشن، همونی میشن که واقعیت دارن. پس این که همه ی حرف ما رو گوش بدن توقع بیجاییه. ثانیاً همین که از 10 تا یکیشم گوش بدن خوبه، غنیمته. نباید کسی فرزندش رو بی محلی کنه، بی اعتنایی کنه. نباید کسی فرزندانش رو رها کنه، چون دودش تو چش خودش میره. مخصوصا تو این دور زمونه که امواج کوبنده فساد بسیار قوی و خطرناک وجود داره و همه در معرض تهدید هستن، رها کردن فرزندان یعنی سپردن اونها به این امواج ویرانگر. وقتی این آیه نازل شد قو انفسکم و اهلیکم نارا، از پیامبر سوال کردن که ما چجور خانواده خودمون رو از آتش حفظ کنیم. حضرت فرمود اونها رو امر به معروف و نهی از منکر کنید، اگه نماز نمیخونن امر به نماز کنید، ازشون بخواید با زبان لین، دخترت اگه حجاب نداره تشویقش کن، حرف بزن درباره فلسفه حجاب باش بگو، نهی از منکرش کن. پیغمبر فرمود اگه از تو بپذیرن اونها، خب اونها رو از آتش جهنم حفظ کردید، و اگر نپذیرند وظیفتون رو انجام دادید. پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، فرمود همه شما نگهبانید، در برابر زیر دستانتون مسئولید، امیر در برابر مردم مسئوله، مرد نگهبان خانوادشه در برابر خانوادش مسئوله، زن خانه نگهبان خانواده است در برابر فرزندانش مسئوله. بالاخره این مسئولیت هست، هر کس باید با اون شیوهی که خودش بلده و میدونه بهتر جواب میده این مسئولیت رو انجام بده. کمترین و راحتترین کار اینه که بگی که من باشون حرف نمیزنم، من قهر کردم، شونه خالی کنی از بار مسئولیت. مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا، این مرد بزرگ که معروف بوده به شیخ کبیر، انقدر بزرگ بوده علارغم این که عالم نجف زادگاه ایشون عراق بوده، ولیکن مورد احترام سلاطین ایران و سلاطین عثمانی بوده، لذا در موارد لازم از نفوذ کلام خودش برای رفع اختلافات بین ایران و ترکیه استفاده می کرده. کاشف الغطا در سفر به ایران اومد، مورد استقبال کم نظیری قرار گرفت در تهران، اصفهان، یزد، مشهد، قزوین، رشت. وقتی اومد دیدار فتحعلی شاه قاجار برای جهاد با کفار و جمع‌آوری سرباز، اخذ مالیات و زکات از مردم، ایشون فتوا صادر کرد، اجازه رسمی داد تا کشور سر و سامان بگیره. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا یه شبی برای تهجد از خواب بلند میشه و میخواست برای نماز شب بره حرم آقا امیرالمومنین. پسر جوونش رو از خواب بیدار میکنه، میگه بابا بلند شو با هم مشرف بشیم حرم آقا، اونجا نماز شب بخونیم. این معنای قو انفسکم و اهلیکم ناراست، یعنی تکخوری نمیکنه، میخواد فیض ببره، پسرش هم مهمون میکنه، راهی میکنه. پسر جوون که خب حال نداشت اون موقع شب از رخت خواب جدا بشه، بهونه میاره، میگه شما معطل میشید، شما برید حرم، منم بعد از شما حرکت میکنم میام مشرف میشم. شیخ جعفر میگه نه آقا جان، من اینجا وای میستم تا شما آماده بشید با هم بریم حرم. پسر جوان ناچار از جا بلند میشه، وضو میگیره، به اتفاق پدر شیخ جعفر حرکت میکنن، راهی حرم آقا امیرالمومنین میشن. در به صحن مطهر که میرسن، اونجا یه مرد فقیری نشسته بود و دست نیاز دراز کرده بود به سمت مردم. شیخ جعفر وای میسه، به فرزندش میگه ساعت چنده؟ میگه آقا جان یه ساعت مونده به اذان صبح. فرمود این شخص در این وقت شب واسه چی اینجا نشسته؟ گفت آقا جان برای گدایی از مردم اومده اینجا نشسته. شیخ جعفر فرمود چقدر ممکنه از این مردم و رهگذران عایدش بشه پول جمع کنه؟ گفتم آقا جان فکر نمی کنم بیشتر از یه تومن گیرش بیاد. مرحوم کاشف الغطا فرمود پسرم ببین، این آدم به خاطر این مبلغ بسیار ناچیز و کم ارزش دنیوی تو این وقت شب از خواب نازش زده، از آسایشش زده، اومده دست دراز کرده به سوی مردم، اینجا نشسته دست تزلل دراز کرده که یه چیزی گیرش بیاد، یه چیز ناچیزی از دنیا. آیا تو به اندازه این شخص به وعده های خدا درباره سحرخیزان و شب زنده داران اعتماد نداری؟ به گفته خدا که فرموده فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، سوره مبارکه سجده آیات 16 و 17، به این میزان اعتماد نداری؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مؤمنین در دل شب پهلوشون رو از بستر دور میکنن، یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو از روی بیم و امید صدا میزنن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ کس نمیدونه خدا چه پاداش مهمی برای اونها آماده کرده، چیزهایی آماده کرده که باعث چشم روشنی اونها میشه، قرة اعیون میشه. شیخ جعفر فرمود به این دست کرم خدا به اندازه امید این مرد فقیر به دست مردم امید نداری؟ اعتماد نداری؟ گفتن پسر کاشف الغطا بعد از شنیدن این موعظه پدر چنان تکان خورد و تنبه پیدا کرد که تا آخر عمر دست از بیداری شب و تهجد بر نداشت، دیگه نماز شبش ترک نشد. خب این در اثر دلسوزی یک پدر اهل علم و اهل عمل نسبت به جوانشه. این مصداق قو انفسکم و اهلیکم ناراست. پدران و مادران گرامی، بدانید هر مقدار اهتمام کنید از نظر مادی و معنوی در تربیت فرزندان خودتون، در واقع برای خودتون اهتمام کردید، چون فرزند صالح مایه حیات نور چشم والدینه، فرزند بد مایه خاری والدینه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فرزند بد آبرو و شرف خانواده رو از بین میبره، مایه ننگ و رسوایی پیشینیان خودش میشه. پس این حرف که من کاری به فرزندم ندارم، باهاش قهرم، باهاش حرف نمیزنم، این حرف نیست، این خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیته. خدایا توفیق عمل به آموزه های دین و رفتار صحیح به فرزندان به ما عنایت بفرما، تا فرزندانی داشته باشیم که مایه چشم روشنی ما در آینده بشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 یا الله 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 یا الله 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 لا اله الا
بله، نکاتی از سیره و اخلاق علما رو شنیدیم از زبان جناب حجت الاسلام متولی در برنامه پارسایان که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراهی می‌فرمایید برنامه رادیو معارف رو در بخش دوم بسیار سپاسگزارم. 162 تلفن سرقمی و سامانه پیامکی 30162 همواره در اختیار شما هست، متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها و پیشنهاد انتقاد خودتون را از طریق این پلای ارتباطی به همکاران من اعلام بفرمایید. پیام ولایت رو بشنوید و پس از اون رأس ساعت 19 خبر جهان اسلام رو همکاران من در گروه خبر به سمعتون خواهند رسوند.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید صادقانه وارد میدان بشید، ایستادگی بکنید، خدای متعال دشمن شما رو سرکوب خواهد کرد، به شما نصرت خواهد داد. این قاعده کلی است. این قاعده در انقلاب تحقق پیدا کرد. مردم صادقانه وارد میدان شدند، ایستادگی کردند. خب همینجا یک نتیجه بگیریم با اون این است که ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم، جبهه وسیع دشمن از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری تا داعش. این ببینید جبهه عظیمی است، یک طیف عظیم و نامتجانس. اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی هستند. یه جبهه‌ای وجود دارد، خیلی کارام میتوانند بکنند، حملات تبلیغاتی میکنند. تمام این دستگاه های رسانه های دنیا تو مشت ایناست، علیه جمهوری اسلامی هرچی دلشون میخواد میپراکنند. کلیدهای اقتصادی دست ایناست، قدرت‌های سیاسی دست ایناست، نظام‌های امنیتی دست ایناست، سرویس‌های اطلاعاتی مال ایناست. اینا در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستند. خب یه عده‌ای وقتی چشمشون به این جبهه میفته دلشون میریزه. این به خاطر این است که از اون کلید واژه مهم سنت الهی غفلت میکنن. خب همین دشمنی ها و بالاتر از این دشمنی ها با خود انقلاب بود، امروز هم همون دشمنی هاست. انقلاب پیروز شد، امروز هم شما اگر چنانچه به لوازمش عمل بکنید شما پیروز خواهید شد، برو برگرد نداره. فلما رأى الله صدقنا انزل بعلونا الكبد. این امروز هم صادقه. من و شما وقتی صادقانه وارد میدان بشیم، به لوازمش عمل بکنیم، ایستادگی کنیم، بصیرت به خرج بدیم، به موقع اقدام بکنیم، درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم، صادقانه وارد میدان بشیم، همون حرفی که امیرالمومنین فرموده وجود داره، انزل بعلونا الكبد و انزل علینا النصر. پیروزی مال ماست، کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید. جایی